بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول یک سلسله مبادی تصوریه رو در بحث گذروندن که قدر دو اصطلاح دارد، یکی قبل از غذاست و دیگری بعد از غذا. اون قدر قبل از غذا در عین ثابت است و اون قدر بعد از غذا در خارج و تابع غذاست. روی اون مبدأ تصوری که در مقدمه گذشت می‌فرمان به این که پس توقیت که هر چیزی در وقت خاص خود قرار بگیرد بدون تقدم و تأخر، این اصل است برای معلوم، یعنی معلوم است که وقت و برنامه تعیین می‌کند طبق درخواست و تقاضایش، و عالم است که طبق درخواست معلوم وقت را در اختیار معلوم قرار می دهد. پس تعیین و توقیت از معلوم برمی خیزد و عالم که ذات اقدس اله است، اون چرا که معلوم درخواست کرد می داند و به او اعطا می کند. این مسئله ازا جا اجل هم لا یستأخرون ساعت و لا یستقدمون، این یه اصل کلیست در کل نظام حرکت. این چنین نیست که فقط اجل انسان جلو دنبال نداشته باشد، بلکه کل با کل واحد از موجودات جهان حرکت این چنین است که اگر چون چه علت تامش حاصل نشد که تقدم او مستحیل است، و اگر حاصل شد که تأخر او محال است. هیچ چیزی نیست مگر اینکه ازا جا عجله و ازا بلغ موعده لا یستأخر لحظتا و لا یستقدم. این اختصاصی به عجل انسان ندارد. بنابراین تعیین و توقیت اولا و بالاصاله از آن معلوم است، ثانیا و بالعرض از ناحیه علم. قضا و علم و اراده و مشیعت و امثال ذلک تابع قدرن، اون قدر به معنای اول نه قدر به معنای ثانی. پس هرچه در عین ثابت به عنوان تقاضا گذشت، در خارج برابر همون تقاضا فیض محقق می شود. پس اون چه که اشاعره در باب علم گفتن ناتمام است، و اون چه که همین اشاعره در باب اراده گفتن ناتمام است. اونها در باب علم گفتن علم اصل است، معلوم فر، و اگر کسی بگوید در ازل خدای سبحان نمی دانست که زید در لم یزل تب گناه می کند که او ناقص است، و اگر علم داشت که باید طبق علم انجام بشود، دگر علم خدا جهل می شود. خیال کردن به این که علم اصل است و معلوم فر. در باره اراده هم یه همچه توهمی را داشتن که اراده مرجح است و اراده مخصص است، و می گفتن به این که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. به این دو توهم واهی اشاعره مسئله جبر را تثبیت کردن. یک وقتی هم عرض شد که غزالی در احیاء العلوم، حالا یا در بحث توکل است یا در بحث های دیگر، وقتی می خواهد رو همون اساس اشعریت جبر را تثبیت کند، می گوید به این که اگر انسان از این کاغذ سفید بپرسد که چرا چهرت را سیاه کرده ای، میگوید تقصیر من نیست، تقصیر این سر شکسته است، یعنی این قلم نی که این سر شکندند و با مرکب آمیخته کردند و بر چهره سفیدم مالیدند و سحرم سیاه شد و من مکتوب شدم. اگر چونچه از اون قلم بپرسم، او میگوید مرا از نیستان بریدند و آفسرم رو شکستند و با این سیاه مخلوط، سیاهی مخلوط کردند. از لوازم و تحریر که بگذاریم به دست کاتب میرسیم، دست کاتب به اراده کاتب و اراده کاتب به قضا و قدر استناد پیدا میکند. به اونجا که رسیدیم، ینادا من وراء سرادقات جلاله و جماله لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. این یک تثبیت روانی از جبر است. هم علم را اصل قرار دادن، معلوم را تابع، که اون شبهه جبر تر شد، و هم اراده را اصل قرار دادن، مراد را تابع که گفتن اراده مخصص است، مشیعت مرجح است و لا یسأل عما یفعل. اما این بزرگوار می فرماید به این که علم در مرحله عین ثابت تابع معلوم است اولا، نه که مطبوع باشد، و اراده هم تابع قدر است، نه اینکه مطبوع باشد ثانیا. پس اینکه گفته شد خود اراده مرجح است، این چنین نیست. تا مرجحی قبلا در نظر گرفته نشود اراده تعلق نمیگیرد. و مرجح همون درخواست این شیء است، هر کسی هر چه درخواست کرد خدای سبحان به او اعطا میکند که آتاکم من کل ما سألتم. در مقام ذات البته همه اون کمالات این ذاتن، اون چون بسیط الحقیقه است، همه اسما و صفات را داراست، اما نام و نشانی از اسما و صفات نیست. بعد از مقام ذات مقام ظهور اسما و صفات است که اسما و صفات مظاهر ذات اقدس اله هستند، اما همه اینها اختیار را به همراه دارند. یعنی اگر رضا هست، اگر غضب هست، اگر قبض هست، اگر بسط هست، امثال ذلک، همه این اسمای حسنا اختیار را به همراه دارن. این چنین نیست که راضی که از اسمای حسنای حق است اختیار در او تعبیه نشده باشد، یا غضبان که از اسمای حسنای حق است اختیار در او تعبیه نشده باشد. پس در اسمای حسنای حق اختیار تعبیه شده است. اعیان ثابته که مظاهر اسما حسنای حقن، اونم اختیار درشون تعبیه شده است. راه هرگز یه طرفه نیست. و موجودات جهان خارج که نشئه ادراکن، اونها هم اختیار در اونها تعبیه شده است. به طوری که موجوداتی نظیر انسان مجبورن که مختار باشن. یعنی اگر همه انسان ها از اول تا آخر تصمیم بگیرن یک کار را بدون اراده انجام بدن، مستحیل است. یه همین چیزی همونطوری که زوجیت خمسه مستحیل است، انسان هم بخواهد کاری بکند بی اراده، هر کاری بکند که یک کار از او صادر بشود و اراده نقش نداشته باشد، مستحیل. رضا گفتن او مجبور است که آزاد باشد. درخت مجبور نیست که آزاد باشد، مجبور است که یک طرف حرکت کند. سنگ که میخواهد لعل گردد در بدخشان، او مختار نیست، او مجبور است یک طرف حرکت کند. اما انسان مجبور است که در بین و نجدین بیستد و اختیار کند و حرکت کند. فهو مجبورون فی الاختیار. مثل کسی که شمشیر بر بالای سر اوست، گفتن که تو باید یک طرف را اختیار کنی، یا این آب حلال یا اون شراب حرام. بگوییم من اختیار نمی کنم، این چنین نیست. اما شراب را انتخاب نکن، پایانش عذاب است. آب را انتخاب بکن، پایانش رحمت است. تو مجبوری آزاد باشی. چون مجبوری آزاد، خدای سبحان چون اختیارش عین ذات اوست مجبور نیست که آزاد باشه. اما جبر ناب خلق نامختارین، ما مجبوریم آزاد اندیش باشیم. ممکن نیست، همونطور که یک سنگ ممکن نیست با اختیار و اراده حرکت کند، ما هم مستحیل است بی اراده حرکت کنیم. پس اختیار در ما جبری است، و اختیار که جبری شد در اختیار خود ما نیست. و هر انسانی بین نجد خیر و شر ایستاده است. علل و عوامل خارجی او را وادار میکنند که یکی از دو کار را انتخاب بکند. او نمیتواند بگوید من کار نمی کنم، یا نمیتواند بگوید من بی اراده کار میکنم. باید یه طرف را انتخاب بکنم. اگرچون که در جهان خارج دو طرف نبود، یعنی امکانات خارجی نبود، یعنی مثلا کسی تشنه بود و اگر آب ننوشید از بین می رود و آبی هم جز آب قصبی و حرام نبود، این گرچه شأنیت این را دارد که اختیار را اعمال کند، اما چون بیش از یک طرف ندارد، اختیار می کند که آب حرام را بنوشد تا نمیرد. بازم بین الموت و الحیات مختار است. این چنین نیست که اونجایی هم که راه یه طرف شد باز اختیار از انسان بگیرد. او بین الموت و الحیات می اندیشد که اگر ننوشم می میرم، اگر بنوشم زنده می شوم. اختیار می کند نوشیدن را. منتها از نظر تشریع چون بیش از یک مصداق ندارد، دیگر تکلیف هم رخت بر می بندد. رفع مستور اینجا فقط نظام تکوینی است. و اون جایی که دو تا فرد دارد و مخیر است بین حلال و حرام، اونجا گذشته از اینکه اختیار تکوینی هست، تخییر شرعی هم هست. یعنی شرعن او مختار است، رفع مستور رو نیست و قهرن مکلف است که حلال رو انتخاب بکنه، حرام رو انتخاب نکنه. در همه نشاعات او بین نجدین ایستاده است و مختار است. اگر چنون چه کسی این مسئله را بداند، یعنی سر قدر را بداند، نه تنها مسائل کلی را که حکمت و عهده‌دار اوست، بلکه مسائل شخصی را که عرفان به عهده می‌گیرد، اگر بداند مسئله سر قدر را، یا در راحت ابدی است یا در عذاب ابدی. برای اینکه اگر بداند که خودش چه کار است، هویت او چه کار است، اگر ببیند که هویت او به طرف سعادت علاقمند است که دائما در رفاه و نعمت و راحت است، و اگر بداند به اینکه هویت او به طرف شر حرکت میکند، دائما در عذاب است. چه اینکه اگر بداند که هویت او آماده است که خدای سبحان او را به ناز و رفاه بیازماید، در آسایش است. اگر بداند که هویت او درخواست امتحان فقر و بیماری و امثال ذلک را دارد، در عذاب است. اما خدای سبحان اونچه که خیر است برای هر فرد و ما خیر است برای کل نظام، او را در نظر میگیرد البته. و اگر یک شیء چند راه داشته باشد، اون احسن طرق را انجام میدهد، چون فرمود به اینکه هر موجودی را خدا خلق کرد و هر چه را هم خلق کرد زیبا خلق کرد، که الله خالق کل شیء یک اصل، احسن کل شیء خلقه او اصل دوم. اگر کسی عالم به سر قدر بود، این هم رفاه ابد می آورد و هم عذاب علیم. پس علم به سر قدر دو نقیض را در بر دارد. تعبیر این نقیضین البته تعبیر فنی نیست، برای اینکه اینها ضدینن به اصطلاح، نه نقیضین. اون هم ضدین مصطلح هم نیستن، شأنیت تضاد دارن، برای اینکه موضوعشون متفاوت است. این دو مطلب، مثلا راحت و علم، اینا نقیضه هم نیستن، منتها چون نقیض راحت علم است و نقیض علم راحت، از اون جهت اینا نقیضن گفتن. و موضوع اینها هم یکی نیست، برای اینکه زید مثلا اهل سعادت است و اگر عالم به سر قدر باشد راحت است، امر اهل شقاوت است و اگر عالم به سر قدر باشد در عذاب علیم گرفتار می شود. پس موضوعا دوتان و هر دو هم امر وجودی هن. پس طبق این دو نکته نمی شود گفت اینا نقیض مصطلحن. اما سر این که مصنف در متن اطلاق کرده است که سر قدر انسان را به نقیض یعتل علم به نقیضین یا حکم نقیضین، برای اون جهت است که اینا لا ثالثن، و چون لا ثالثن، وجود عدم هر کدام مصداق منفصل فردش وجود دیگری است، نظیر زوجیت و فردیت که از زوجیت و فردیت می شود منفصل حقیقی تشکیل داد، که منفصل حقیقی فقط از نقیضین تشکیل می شود. این را به عنوان اینکه علم به سر قدر هم فواید را همراه دارد بازگو می کند. اونگاه می رسن به اینکه خدای سبحانم که دارای اسمای حسنا هست، رو همین سر قدر است. یعنی اسمای الهی به قسمت اولا تقسیم می شود به جلال و جمال. اتصاف خداوند به اسمای متقابل و تقسیم صفات به جلال و جمال هم رو سر قدر است. بعضی از موجودات درخواست سعادت دارن، خدا با اونها جمال رفتار می کند. بعضی درخواست شقاوت دارن، خداوند با اونها روی جلال رفتار میکند. اتصاف خداوند به صفت جلال و جمال و تحقق بهشت و جهنم در خارج همه و همه به استناد سر قدر است. اگر چون که در عین ثابت و در سر قدر همه خواهان سعادت بودن نظیر فرشته ها، دیگر سخن از جنت و نار نبود. یا اگر همه خواهان جهنم بودن دیگر سخن از بهشت نبود. پس تقسیم جلال و جمال در صفات حق و تقسیم جهان خارج به بهشت به جنت و نار، اینها در اثر همون سر قدر است که هر کسی یک راه خاصی را با هویت مخصوص می طلبد و می تواند تغییر بدهد اما نمی کند. اگر این خطوط کلی در ذهن باشد که منظور ذاتی باب عیسی خوجی نیست، منظور ذاتی باب برهان نیست، چون کاری به مفهوم ندارد، کاری به ماهیت ندارد، کاری به هویت دارد و اختیار هم مقدم اوست، مشکلی پیش نمی آید. می موند مسئله این که انبیا دارای این صفات و سمتهای گوناگون هستند، چگونه این سمتها را جمع‌بندی می کنند و توجیه می کنند. می فرمان بین که انبیا از اون جهت که خب مظهر اسم اعظمن و انسان کاملا و جامعن، جنبه ولایتشون محفوظ است و جنبه نبوت و رسالتشون هم محفوظ است. از اون جهت که نبیان مأمورن که امر کنن، نهی کنن، حدود الهی را اجرا کنن و مانند. و اما از اون جهت که ولیان و از سر قدر با خبرن، نگران نیستن. گاهی اینها رو جنبه ولایتشون ظهور میکنن، گاهی اینها رو جنبه رسالتشون تجلی دارن. اما جنبه رسالتشون همون امر معروف نهی از منکرهایی که هست، همون اعتراض و توبیخهایی که هست، همون اجرای حدودی که هست، که اینها نشانه آن است که سراسر در ارتباط با مردم روی نبوت و رسالت یا خلافت از رسالت و نبوت عمل میکردن. اما گاهی هم رو جنبه ولایت خودشون رو به مردم معرفی میکردن، مثل همون روایتی مرحوم کلایی نقل کرد. اهل سنت هم در جوامع روایشون دارن، چه در باره رسول الله صلی الله علیه وسلم، چه در باره حضرت امیر سلام الله علیه. در باره رسول الله صلی الله علیه وسلم که مسئله دست راست و دست چپ رو اشاره کردن که دست راست من چیست، مردم عرض کردن الله و رسول و اعلم. فرمود که اسماء اهل بهشت و آبا و اجداد و قبایلشون الی یوم القیامه هست، و همچنین در دست چپ اسماء اهل جنت است، اسماء آبا و اجدادشون تا یوم القیامه. اونی که مرحوم کرین نقل کرد، کسی آمد حضور از تعمیر سلام الله علیه عرض کرد که من دوست شما هستم، حضرت فرمود نه دوست ما نیستی. دوبار این حضرت نفی کرد. در بار سوم که اون شخص تکرار کرد، حضرت فرمود که ما ارواح دوستانمون رو در بین عالم ارواح دیدیم و روح تو را در جمع اونها ندیدیم. خب گاهی به این وصف ولایت ظهور میکنن، اما سیره اینها و رفتار اینها با مردم همون جنبه شریعت است و جنبه رسالت است یا خلافت رسالت. این کار انبیا و انبیا علیه السلام هم آگاهیشون بر سر قدر روی علوم حصولی عقلی نیست و روی علوم حصولی نقلی هم نیست، چون نه از عقل برمی آید که به این دقایق برسد، نه نقل راه گشای این دقایق هست، نه دلیل نقلی و نه دلیل عقلی. هیچ کدام این توان را ندارن که اون پرده را کنار بزنن، اسرار را به آدم نشون بدن، اون طوری که در روز کشف غطا اسرار مشهود می شود. انبیا می خواهن این چنین از پشت پرده با خبر بشون. این کار نه از عقل برمی آید و نه از نقل، نه دلیل نقلی این توان را دارد نه دلیل عقلی، فقط تنها راه قلب است که عهده‌دار این مسائل است. همون راه قلب است دیگر، برای اینکه خب اگر شرح صدر است این چنین است و موسی کلیم از خدای سبحان شرح صدر مسئلت کرد، چندین چیز مسئلت کرد، یکی اونها شرح صدر بود، یکی هم رفع حل عقده بود، همه اینها رو خدا فرمود لقد اوتیت سؤالکه یا موسی. بله خب اونجا دیگه رو مسئله علم حصولی و امثال ذلک نیست، گرچه اونا خواستن این رو با علم حصولی تطبیق کنن، کمی تلاشی کردن که مثلا بگوین همونطوری که فلون شکل هندسی مثلا شکل قطع مثلا بیش از 5000 مسئله را در بر دارد، فلون قاعده چندین مسئله را به همراه دارد، گاه ممکن است که یک اصل کلی چندین هزار مسئله را به همراه داشته باشد. این هست از نظر تطبیق قابل توجیه هست، اما همونطوری که در علوم شهودی بسیط الحقیقت کل الاشیاء است، اگر چنانچه یک چیزی هم مظهر اون بسیط الحقیقه بود، به نوبه خود کل الاشیاء خواهد شد. این کاری به علم حصولی امثال ذلک ندارد. بنابراین انبیا این علم را رو قلب یافتن، نه روی عقل و استدلال و نه روی نقل و شنیدن از جایی، چون نه از عقل برمی آید و نه از نقل. نه تنها از دلیل عقلی یا از دلیل نقلی کاری ساخته نیست، بلکه اینها مزاحمن. انسان وقتی به اون بحث های حصولی مأنوس هست، ذهنش آماده نیست که اون چرا که خدای سبحان افاضه کرده است بدون کم و کاست دریافت کند. حتما یک سبقهی به این فیض حق می دهد. وقتی او را رنگین کرده است، دیگر اون بیرنگی را از دستش می گیرد. ولی اگر صفحه نفس به اصول و اصطلاحات علم حصولی خواه از عقل خواه از نقل برخواسته باشد آلوده نباشد، اون چرا که خدای سبحان اعطا میکند اون را بدون اینکه سبقه دیگر داشته باشد با همون حفظ سبقه الهی دریافت میکند. انبیا کارشون این است. لذا این اختصاصی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد که بلا تخطه به یمینه که امثال ذلک. نوع انبیا همینطورن که گرفتار این اصطلاحات و علوم حصولی امثال ذلک نبودن که پابندشون باشد. اینا این رو ذکر میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دیروز صفحه 301 این کلمه هاتین مناسب است. لأن هاتین صفتین، ما فکر می‌کردیم یک بینی هم در سطرهای بعدی هست که نبود. لأن هاتین صفتین به حسب استعدادات فی انفسهم لا مدخل لاستعدادات الامت فیها، یعنی در اون استعدادات. صفحه 302 فتوقیتو فی الاصل للمعلوم، چون هر چیزی یک قدر و اندازه معینی دارد. این اندازه معین روی تقاضای معلوم هست، نه روی تهدید علم و عالم. فتوقیتو فی الاصل للمعلوم، این یک مطلب. والقضاء والعلم والارادتو والمشیعتو تبع للقدر، این دو مطلب. این قدر به اصطلاح اولی، نه قدر به اصطلاح دومی که در مبادی تصوری بیان کردن. ای تعیین و کل و حال من احوال الاعیان به وقت معین و زمان خاص، این انما هو فی الحقیقه مقتضى الاعیان است. چرا؟ فان این اعیان تطلب باستعداداتها ذلک توقیت را. این پس اصل از آن معلوم است. ولی علم الالهی تابع للمعلوم، نه اینکه معلوم تابع علم باشد. گرچه کل تابع اصل ذاتند، اما در نظام تفصیلی اون چه از ذات ظهور میکند اسما و صفات است که اختیار در این اسما و صفات تعبیه شده است، و اون چه مظاهر اسما و صفاتن اعیان ثابتن که اختیار در عین ثابت تعبیه شده است، و اون چه با فیض مقدس از علم به عین می آید موجودات خارجی است مثل انسان که اختیار در اونها تعبیه شده است. باید کاری کرد که در ضمن ابطال جبر به دام تفویض نیفتیم. انسان هر راهی را انتخاب بکند وجودش باید به واجب برگردد. هر کاری که می کند حالا لون و صبغش نمی تواند بالا برود، وجود هر فعلی باید به واجب منتهی بشود، چون ممکن نیست که یک وجود امکانی داشته باشیم که واجب خصم نشود. منتها هر انسانی در هر امری بین نجدن استاده است، اگر چنون که به طرف خیر برود باز ینتهی الله تعالی، به طرف شر برود ینتهی الیه تعالی. منتها شر اصولا چون بلا عرض است، ما شر به ذات نداریم و اونچه که به ذات است خیر است، وجود نفسیش که خیر است ینتهی الیه تعالی، وجود عرضیش که شر است اون مغزی بلا عرض است، چون اصولا شر وجود ذاتی ندارد حتی یقال که هر موجود ممکنی باید به واجب منتهی بشود. یعنی لفظ شر که مفهومی دارد، این مفهوم مصداق ذاتی ندارد. مثلا لفظ وجود مفهومی دارد، این مفهوم مصداق ذاتی دارد، گرچه فرد ندارد. در مسائل ماهوی لفظ شجر یه ماهیتی دارد، این ماهیت مصداق و فرد ذاتی دارد. اما لفظ شر، شین و را مکرر، مفهومی دارد که این مفهوم مصداق ذاتی ندارد، که ما از یک چیزی که وجود به ذات است، از اون شیئی که موجود و حقیقی و نفسی و شر انتظار بکنیم. بلکه این مار و عقرب که برای خودشون و برای اولادشون خیرن، همون طوری که طوطی و کبوتر برای خودشون خیرن، وقتی یه عابر را مسموم می کند، این عابر اصل حیات یا صفت حیات به نام سلامت را از دست می دهد، ما از زوال الحیات یا زوال السلام شر انتظار می کنیم. بنابراین شر مصداق ندارد حتی یقال که هر موجود ممکنی باید به واجب منتهی بشود. فسق این چنین است، معصیت این چنین است. کسی که معصیت می کند نسبت به قوه شهوی یک کمال وجودی است و لذت می برد و این که معصیت نیست، و از اون جهت که این کار مطابق شرع نیست، مطابق عقل نیست، مطابق نظام احسن نیست، مایه به هم خوردن نظام است، از این امر شر و اسیان و فسق انتظام می شود. این هم که بارا بر نمی گردد. هر چیزی که سهم هستی دارد و مصداق حقیقی دارد، خواه و ناخواه باید به واجب برسد، و انسان هر کاری هم انجام میدهد بین نجده این است، خلاصه به هر طرف برسد باید که اون وجود به ذاتش به حق تعالی برسد، و تکلیف هم در همه این سر دوراهی است. وقتی که پا به امتثال گذاشت یا پا به تمرد نهاد، تکلیف هم ساقط می شود، اما بالاطاعه او بالاسیان. بله، نه، اون شر به نام مار قیامت مثل مار دنیا برای او شر است. یعنی همونطوری که مار دنیا شر است برای عابر مصدوم، مار آخرت هم شر است برای کسی که اهل تباهی بود، با این تفاوت که مار دنیا گاهی نیش میزند گاهی نمیزند، و گاهی یک زید را نیش میزند گاهی عمر را، اما مار آخرت دائما نیش میزند، فقط زید را نیش میزند. اونم ملکه میشه. بله، مثل یک ماریست در درون انسان. چی این ماری که در درون انسان است؟ کجا شره؟ جز نیش زدن به صاحب مار چیز دیگر شر نیست که. خب خود اون مار، خود این مار که یک وجودیست و کمالیست و خیرست و از نیش زدن لذت میبرد، این تأثیر و رنج و دردی که انسان احساس میکند، این شر است دیگر. این و این وجود نسبی دارد، این وجود بالعرض دارد، وگرنه نار جهنم مثل نور بهشت بنده خاص خدا هستند، تسبیح حق میکنند، وگرنه جهنم، شعله جهنم، حطب جهنم که بشر نیست، شاید در جهنم نباشد که. مثل مأمورین الهی که ملائکه غلاظ شدتن، لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون، اونم اهل تسبیحن، اونم اهل عبادتن، اونم از این کار لذت میبرن. اون چه که هست این است که یک کلما نزیه جلود هم بدلله هم جلودن غیره هاست. این درد است. همونطوری که در دنیا شر یه امر بالعرز است نبزاد، در آخرت هم این چنین است. ما یه موجود داشته باشیم به نام الف، این شر باشد، این در هیچ موتنی نیست. برابر این علم الهی تابع معلوم است. اما فالقضاء والقدر الذي هو التوقيت، نه اون قدری که در عین ثابت هست. فالقضاء والقدر الذي هو التوقيت والإرادة والمشيئة كلها تبع للقدر أي المقدر. اون چه که در مبادی تصوری اولیه در مقدمه بحث گذروندن که اون قدر من ای ثابت تابعتون للقدر ای المقدر. از القدر و به معنی توقیت تابعون للمقدر، کما مر در صفحه 298 ستون سمت چپ، اونجا به عنوان مبدع تصوری قدر را به دو اصطلاح مشخص کردن. بله؟ بله، ظاهرن مقدور درست نیست. خب از اینجا به مطلب دیگری که رایج بین اشاعره هست بون میپردازند. اشاعره میگفتن علم ازلی باعث میشود و در باره اراده هم میگفتن که اراده مرجح است. گاهی میگوین مرجح الحدوث ذات الوقت جا، گاهی میگفتن خود اراده مرجح است. فما هو المشهور بین اشاعره من ان الاراده مخصصتون او المشیعتو او العنایت الالهی مقتضیتون امر ما، این محمول على المشیعت و الارادت ذاتیه للاسمائیه. اون اراده که این ذات هست او مرجح و مخصص است، او اسما و صفات را میپروراند، اسما و صفات اعیان ثابته را میپروراند. همه اینها اختیار در متن گوهر اینها تعبیه شده است. فسر القدر من اجل العلوم و ما یفهمه الله تعالی الا لمن اختصه بالمعرفت التامه. این که فهم را به بعضی از انبیا قرآن کریم اسناد میدهد اون فهم ظریف است، فقط این سر قدر را خدا تفهیم نمی کند مگر کسی که از معرفت تامه برخوردار باشد. قیصری می فرماید این متن ظاهر است، نیازی به شرح ندارد. فل علم بهی، یعنی علم به سر قدر، یؤتی راحت الکلیت للعالم به یک طرف و یؤتی العذاب العلیم للعالم بهی ایزن این طرف دیگر. فهو یؤتی النقیزین، این یؤتی النقیزین را به دو وجه قیصری معنا توجیه کردن که در حقیقت نقیزین مصطلح نیستن. بله دیگه، اگر علم به سر القدر یؤتی لصاحبهی الراحت الکلیه. چرا؟ لأن العلم به ان الحق ما حکم علیه بر این شخص فی القضاء سابق الا با مقتضا ذاتهی. ذات نه اون چه که در عیسی قوجی است، ذات نه اون چه که در کتاب برهان است، به معنی هویت است نه ماهیت. این یک مقدمه، لأن العلم و ان الحق ما حکم علیه فی القضاء سابق الا با مقتضا ذاتهی و مقتضا ذات لا یمکن ان یتخلف عنها از اون ذات. لأن العلم به این دو مقدمه سببون که بهی یحصل الاطمینان، سببون که بهی یحصل الاطمینان علی ان کل کمال یقتضیه حقیقته، وكل رزق سوري ومعنوي يسلبه عينه لابد ان يصل الي. برای هیچ کسی گله نمیگذارد در عالم، چون هر کسی هر اندازه استعداد داشته باشد دریافت میکند و هر اندازه خدای سبحان به او داده است از او مسئولیت میطلبد. لابد ان یسر الی. اما این مانع کسب و کار هم نیست. این حدیث معروف که حدیث قدسی است، هر دو مطلب را در خود جمع کرده است. کما قال صلی الله علیه وسلم ان روح القدس نفس فی روحی ان نفسا لن تموت حتی یستکمل رزقها الا فاجملوا فی الطلب. بکوشید طلب جمیل داشته باشید، که هر دو را جمع کرده است. نه مایه تنبلی و تنپروری است، نه مایه حرص و ولع است. الا فاجملوا فی الطلب. اگر کسی بداند این معنا را، فیستریح عن تعب الطلب، خیلی خودش خسته نمی کند، کار را معتدل می کند. یک، کار معتدل هم جمیل است. یه وقت است متوسط کار می کند اما قبیح، یه وقت است نه، هم متوسط کار می کند و هم جمیل کار می کند. در باب کسب شب روایاتی دارد که حتی تعبیر به حرمت شده است که حق عین رو بپردازید، این چین نباشد که هم روز کار کنید هم شب کار کنید. تعبیر به حرمت دارد در روایات، منتها بر کراهت حمل شده است. خب اون کسی که تعب در طلب دارد، شب و روز تلاش و کوشش می کند که چیزی به دست بیاره. بعضی اصلا نه، تعب در طلب ندارن، یه طلب معتدل دارن، اما برای اونها حلال و حرام یکسان است. فهمون نه، هم معتدل هم جمیل. خب اون که میدوند بس دیگه، بس در میدوند دیگه، بس در کسیست که بداند. و این طلب اجمل فی طلب ولا یخاف من الفوات ولا ینتظر. از کسی هم انتظار اون را ندارد. خلاصه چرا؟ لعلمهی به ان الله فی کل حینن یعطیه من خزائنهی ما یناسبهو وقتو. این کریمه فی السماء رزقکم و ما توعدون انه الحق مثل ما انکم تنطقون، گفتن لطیفه رو در بر دارد. انسان وقتی که در مخزنش، وقتی یک ملک علمی دارد که همه ملکات یک جا بیرون نمی آورد، که اگر دست به قلم کرد که کلمه کلمه می نویسد، اگر شروع به گفتن کرد که حرف حرف می زند. همونطوری که شما تدریجا حرف می زنید، روزیتون هم تدریجی است. بر مخزن هست، پیش ما هست، حق است، واضح است، همونطوری که شما حرف می زنید. تدریجی است همون جوری که تکلم می کنید، تکلمتون هم تدریجی است. لذا فرمود به این که فی کل حینن یعطیه من خزائنهی ما یناسبه وقتو. این شخص در خود این معنای آرامش را مییابد. این که علا به ذکر الله تسمعین القلوب، خب انسان هی یاد الله را بر خاطر میگذراند و نام مبارک را بر لب میگذراند و نمی آرامد. آشنا بودن به یاد حق و نام حق یعنی عارف بودن به این گونه از مسائل. این تو معنی نمی آورد. و ما لا یحصل له لا یراه من الغیر، هرگز از بیگانه توقعی ندارد. فیحصل له الراحت العظیمه. این بار نسبت به کسی که از سر قدر خودش باخبر است و می داند که سر قدر او به سعادت می رود. و کذالک یعطی العذاب العلیم، نسبت به کسی که از سر غیب در قدر خود باخبر است. لأن صاحبه قد یکون مقتضا ذاته امورا که لا تلائمه نفسه. این همون تو حدیث قدسی است که ان من عبادی من لا یصلح الا الفقر. خدای سبحان اگر این شخص را به غنا مبتلا بکند، نه چیزی برای او میماند نه چیزی برای دیگران میگذارد، او را با فقر به فقر مبتلا میکند، بعضی را به غنا مبتلا میکند. چون همونطوری که ملازم فرمید بر اساس اون چیزی که در سوره بارکه فجر است، همه مبتلا هستند. بعضی مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرضن، بعضی مبتلا به مالن، بعضی مبتلا به فقرن، بعضی مبتلا به علمن، بعضی مبتلا به جهلن. چیزی در نظام عمل نیست مگر بلا و بلوا. دیگر کسی بگوید ما منعمیم، عبد صالح خداییم، خدا به ما علم داد، مال داد، این چنین نیست. خدا انسان را گاهی به جهل میازماید، امکانات فراهم نمی کند تا او عالم بشود. یه مقداری که بلد است به همون مقدار اکتفا میکند و همون اندازه مسئول است بود امتحان بدهد. گاهی توفیق و امکانات به انسان میدهد که در حوزه های علمیه سری بزند، او را به علم مبتلا میکند. چیزی در عالم نیست، در عالم طبیعت البته، عالم حرکت، عالم تکلیف نیست که ابتلا نباشد. و بعد انسان تا آخرین لحظه در هر وضعی که هست خود را مبتلا میدوند، خواه به بیمارستان، خواه به آسایشگاه، خواه به حوزه، خواه غیر حوزه. گاهی انسان مبتلاست به کتاب و درس و بحث و علم و فهم، مبتلا به فهم است. گاهی مبتلاست به فقدان کتاب اینها. چیزی در عالم حرکت قبل الموت بدون بلا و آزمون نیست. لذا البته خدای سبحان مصلحت کل در نظر میگیرد. مصلحت این شخص این است که مبتلا بشود به فقر، در کلاس فقر امتحان بدهد. خلاصه کل فقر و سوء المزاج و قلت الاستعداد و یرا غیره فی الغنا و صحه و الاستعداد تام. خیلی از مواقع است که انسان از امکاناتی برخوردار است و چون نتوانست امکانات استفاده کند، این خانه را، این بیت را خدا میبندد، بیتی دیگر را میگوشاید، چون کل کارها تقسیم است. گاهی انسان که از یک امکانات کمتری برخوردار است، میبیند به اینکه فرزندی خدای سبحان به اون مرحمت میکند که از خیلی از همگنان خود خلاصه جلو میزند. همینطور کارها تقسیم است، گاهی پدر، گاهی پسر، گاهی نوه، گاهی جد، گاهی به این میدهد، گاهی به فرزند نمیدهد، گاهی به اون نمیدهد، گاهی فرزند میدهد. هر کسی را در هر عصری به یک امری میازماید. خلاصه و یرا غیره فی الغنا و صحه و استعداد تام و لا یرا سببا للخلاص از مقتضا ذات که لا یزولو فیتعل، مقتضای هویت این شخص که لا یزولو فیتعلمو بالعذاب العلیم. پس فل علم به سر القدر در هر جای اثر خاص دارد. یؤتی النقیزین الراحت و عدمها و الالم و عدمه. حالا قیصری متن مصنف را به دو وجه توجیه میکنن که از دو نظر اینجا نقیزین نیستن. میفرمون به اطلاق نقیزین هنا مجاز، لأن الراحت و الالم زدان و هما لیسا نقیزین. پس چرا مصنف فرمود نقیزن؟ برای اینکه اینا زدان لا سالس هن، زدان لا سالس منظر نقیزین هن. ولما کان کلون من هما یستلزم و عدم الاخر اطلق اسم النقیزین، اطلق مصنف اسم النقیزین علیهما که انهو قال الراه و عدمها و الالم و عدمه. این یک وجه. وجه دیگر برای مجاز بودن اطلاق نقیزه این است که در نقیزن اجتماع زده، اجتماع در محل شرط است، اینا نیستن. خب اینا زده این هم نیستن در حقیقت، چون در تضاد هم اجتماع محل شرط است. یعنی زدین بالقوه، البته نه زدین الفعل. بله؟ نه، و موضوع هما غیر متحدن ایزن، برای اینکه راحت در زید است و علم در امر است. این تموم شد. پس علم به سر قدر یؤت راحت الکلیه للعالم به و یؤت العذاب العلیم للعالم به فهو یؤت النقیزه بهی و سفل. بعضی نسخ واو دارد، حالا اینجا واو خط زده شد. بهی و سفل حق و نفسه و بالغضب و رضا و بهی تقابلت الاسماء الالهیه. این که خدای سبحان به رضا و غضب متصف است برای همین سر قدر است. این که به لطف و جلال و جمال متصف است به همین سر قدر است. پس سر قدر در کل هستی نقش دارد، چه در مطلق چه در مقید. ای و به سبب علم بالقدر وصف الحق نفسه بالغضب و رضا لانه یعلم ذاته بذاته. یک، و یعلم ما توتیه ذاته من النسب و الکمالات المعبر عنها بالاسماء و صفات. این دو، پس به ذات خود هر جور هست عالم است، به اسماء و صفات هر جور هست عالم است. این کلمه به سرین ظاهرا زائد هست. و یعلم ما توتیه ذاته من النسب و الکمالات المعبر عنها بالاسماء و صفات. این تموم شد. و من جملت نسبهی و من جملت نسبهی الرضا و الغضب. فالعلم به ذاتهی اعطاه الرضا و الغضب. چون ذات او راضی و غضبان است، علم به ذات هم باعث علم رضا و غضب است. ولها تین نسبتین، چون خدا دو تا نسبت دارد، یکی رضا و دیگر غضب، انقسم الاسماء در جمال و الجلال. در مقدمه و همچنین در بحث های دیگر ملاحظه فرمودید که جلالش به جمال آمیخته است. و من هذا الانقسام حصل الداران الجنه و النار. بهشت و جهنم هم مظهر رضا و غضب حق. نه، اون چون به فقدان برمیگردد، کارهای الهی که غضب هست در حقیقت نفی فیض است. نظیر اونچه در سوره مبارک فاطر است که ما یفته الله الناس من رحمتن فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. هر جا خدای سبحان غضب میکند، توفیق خود را بر میدارد، شخص را رها میکند، وقتی رها کرد میافتد. همه خطرها از رهایی است دیگه. کسی که قیم و سرپرست نداشته باشد، همه حوادث علیه او خواهد بود. برای دیگه، نه، اینا صفت ذات نیست، چون صفت ذات که مقابل ندارد. فصح ایزن ان العلم به ذات من حیث الرضا و الغضب هو سبب و تقابل الاسماء الالهیه هازا من جهت ذات و اسمایها. پس علم به سر قدر در اونچه که به ذات حق برمیگردد مایه پیدایش اسماء متقابله است. هازا تمام الکلام فی ما یرجع الى الذات و الى الله تعالی. اما فی ما یرجع الى الاعیان که مقام ثانی این بحث قرار میگیرد، و اما من جهت الاعیان فل علم بها ایزن، علم به اعیان یعطی الحق الرضا و الغضب. برای اینکه وقتی بعضی اعیان مؤمنن، بعضی اعیان کافرن به حسن و سوء اختیار خود، این زمینه پیدایش رضا و غضب را فراهم میکنند. لان العین المؤمنه المطیعه لامر الله تطلب من الله تعالی ان یتجلا علیها، بر اون عین به رضا و لطف. والعین العابیه الکافره یطلب من الله ان یتجلا علیها بالغضب والقهر. بنابراین فازهرت الاعیان احکام نسبت رضا و الغضب و وجودهما بالفعل. چون عین ثابت دو قسم است، مایه پیدایش مایه فعلیت رضا و غضب و مایه تحقق احکام رضا و غضب در خارج شدن. پس فتقابلت الاسماء الالهیه و انقسمت اون اسماء بالجلال و الجمال در قسمت مظاهرشون. هذا فی ما یرجع الى العالم لان کل ما یتعلق بالرضا و اللطف فهو الجمال و ما یتعلق بالقهر و الغضب فهو الجلال. این که ما این عبارت ها رو تون میخونیم برای این که الان خب مثل سال چهارم بحث است، حتما انس با این عبارت ها هست. ولی اگه یه پیش مطالعه قوی نباشه، چون اصطلاحات احیانا معنوس نیست، این میمونه و دیگر به قابل انتقال به بعدی ها نیست. اینه که اگر ما عبارت باید آرامتر بخونیم که آرامتر بخونیم، اگر عبارت باید تون بخونیم باید با همکاری متقابل باشه. خب فحقیقتهو یعنی حقیقت سر قدر تا حال سه اثر گذاشت. یک، تقسیم صفات حق به جلال و جمال. دو، پیدایش این آثار در اعیان ثابته. نتیجه این که حقیقت سر قدر حاکم مطلق است، هم درباره خدا هم درباره خلق خدا. تحکم هم فعل موجود المطلق هم ول موجود المقید. پس دیگر ممکن نیست، لا یمکن ان یکون شیء اتم منها از حقیقت قدر بالاتر باشد، ولا اقوا ولا اعظم از حقیقت قدر. چرا؟ لعموم حکم حقیقت قدر. این حقیقت قدر بعض حکمش دو قسم است، یک قسم متعدی، یک قسم لازم. یک قسم اوصافی است که به خود شخص میرسد، خود شخص دارای این وصف نفسانی و کمال هست، این غیر متعدی است. یک قسم اوصاف و احکامی است که به شخصی میرسد و از او به دیگران سرایت میکند، این حکم متعدی است. اونجا که وصف باعث استفاده دیگران است یا به دیگران میرسد، خواه حسنش خواه سوءش، این متعدی است. اونجا که فقط در خصوص شخص است، این غیر متعدی است. ای فحقیقت العلم به سر القدر، که ضمیر به علم برگردد، یا حقیقت سر قدر که ضمیر به سر برگردد، تحکم و هم فی الموجود المطلق که ذات اقدس اله است، و فی بعض نسخ فی الوجود المطلق که منظور حق است، هم در وجود مقید اثر میکند. در وجود مطلق چگونه اثر میکند؟ به اثبات رضا و الغضب له و الاتصاف بالاسماء الجمالیت و الجلالیه. اگر سر قدر نباشد، خدای سبحان رضا و غضب ندارد، جلال و جمال ندارد. و تحکم و ایزن که انتوجد و کل و اینن، حقش این بود که مثلا گفته بشود فی الموجود المقید و اون به این سبک توضیح داده بشود که به تحکم و ایزن انتوجد و کل و اینن به ما یقتضی استعداد اون این و تقبل و تقبل ذات اون این. خب این معلوم شود تتمه اون مقام اول بحث است که فی ما یرجو الی الذات است. و تحکمو فی الوجود فی الموجود المقید به سعادت و شقاوه، و کون اون موجود مقید مرضیاً عند ربه اگر سعادتمند است، او مغضوباً علیه اگر شقی است. باز تحکم ان یوجد به مقتضا عینه فی الاخلاق و الافعال و جمیع کمالات، و ان یوجد به مقتضا عینه یا یوجد حق تعالی ایجاد بکند یا اون شخص یافت بشود به مقتضا عینه در بعد اخلاق و افعال و جمیع کمالات. چون سر قدر در مطلق و مقید هر دو مؤثر است، پس فلا یمکن ان یکون شیء اتم من حقیقت سر القدر. چرا؟ لأن حکمها حکم حقیقت قدر آمان هم تحکم و فی الحق و اسمایی و صفاتی کلها من حیث انها تابعتون للعیان، هم و یحکم و فی جمیع الموجودها. این تمام شد. این که در مد فرمود هرچی که از اعیان ثابته به خارج برسد، خواه متعدی خواه غیر متعدی، زیر پوشش سر قدر است، منظور از متعدی و غیر متعدی چیست؟ فود ول مراد بالحکم المتعدی الاحکام و تأثیرات التي تقع من الاعیان فی مظاهرها، از عین ثابت به مظهرش اثری میرسد و از اون مظهر به غیر راه پیدا میکند، و یتعدا منها از اون مظاهر الی غیرها به فعل و انفعال. اما منظور از غیر متعدی ما یقع از اعیان فی مظاهرها فقط در خود مظهر میماند، دیگه به غیر نمیرسد. مثل کسی آدم خوبی است یا آدم بدی است که خوبی او و بدی او به غیر سرایت نمی کند. کل کمالات نفسانیه من العلم و الحکمت و غیرها، که این به غیر ظهور نکند. خب علم به سر قدر از کجا پیدا می شود، برای چه کسانی پیدا می شود و راهش چیست؟ اگر برای اونها مشخص شد، وارثان هم باید همون راه را طی کنند تا میراث برای اونها باشند. ولما کانت الانبیا صلوات الله علیهم اجمعین لا تأخذوا علومها الا من الوحی الخاص الالهی فقلوبهم، که فقلوبهم میشه جوای لبلما، فقلوبهم سازجتون، ساده است، بی پیرایی است از دو چیز، هم از عقل هم از نقل. سازجتون من النظر العقلی، چرا؟ علوم این حقیقت قدر را. اونگاه فقلوب هم سازیتون من نظر عقل لعلم هم به این که عقل و نقل هر دو قاصره. نقل قصورش برای آن است که به عقل میرسد. ما هیچ دلیل نقلی معتبر نداریم مگر پشتوانش عقل است. لعلم هم به قصور العقل من حیث نظره الفکری ان ادراک الامور علی ماهی علی. یک. خب نقل چطور؟ نقل تازه حرمتش به عقل است. ولی اخبارو ایزن یقصرو ان ادراک ما لا ینال الا به ذوق، که علوم الهی را علوم ذوقی گفتن. فلم یبقى العلم الکامل الا فی التجلی الهی و ما یکشف الحق عن اعین البصائر والابصار من الاغتیه. هم از چشم ظاهر هم از چشم باطن. وقتی که انسان وارد اون نشأه شد، چشمش میشنود همونطوری که گوشش میبیند و همونطوری که دستش تلاش و کوشش دارد، دستش هم درک میکند، میبیند و میشنود. انسان اگر خواست چیزی را ببیند لازم نیست چشم باز کنه، همچون که دست گذاشتن میبیند. و اگر خواست گوش بدهد لازم نیست گوش فرا بدهد، دستش هم میشنود. نشأه جمع این چنین است. فرمود به این که بصر حکم بصیرت را پیدا میکند، چه این که اعضا حواس حکم همدیگر را دارند. و ما یکشف الحق عن اعین البصائر والابصار من الاغتیه فتدرکوا بصائر و ابصار با هم الامور قدیمها و حدیثها و عدمها و وجودها و محالها و واجبها و جایزها علی ماهی علیه فی حقائقها و اعیانها. ای لما کانت علوم الانبیاء علیهم السلام مأخوذه من الوحی کانت قلوبهم ساذجه مما يتعلق به نظر عقلی و به نظر نقلی. لان عقل طریق الانتقاش به تأمل و الکسب است و الامر کما هو اونطوری که هست، کما هو فی نفسه، لا يتجلى الا في القلب المجلوب الفارغ من النقوش. خبر چطور؟ قول معصوم چطور؟ فرمود قول معصوم هم همینطور است. تازه حرمت قول معصوم و پشتوانه قول معصوم عقل است. شما میگویید بشر اشتباه میکند، معصوم میخواهد، معصوم منزه از خطاست، به قول او یقین آور است، امثال ذلك. شما به حرمت برهان عقلی به بساطه نقلی بها میدهید. ولی اخبار هم لا یمکن الا ما یمکن تعبیر عن و یسأل عباره. اولا گذشته از این که نقل باید به عقل تکیه کند، میدان نقلم بسته است. اگه وقت تموم شد بگذاریم. والحمدلله رب العالمین.